بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. یک گزارش مختصری از این دو شب عرض بکنیم. شروع صحبت ما با کلام حضرت زینب و سلام الله علیها که و ما رأیت الا جمیلا. گفتیم ایشون از کربلا چی میبینه که ما نمیبینیم. یه سند دیگه دیدیم تو زیارت عاشورا که گفت اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك على مصابه. دیدیم اینم ما ندیده بودیم که حالا اونو شنیده بودیم. اینم از اون مواردی بود که ما به راحتی از کنارش رد شدیم. خدایا حمد برای تو و شکر نسبت به مصائبی که بر حسین ابن علی علیه السلام اهل بیتش زن و بچهش وارد شد. البته میدونید که از نظر مفهومی حمد همون به اصطلاح زیبا دیدنه. وقتی که انسان چشم زیبا بین داشته باشه اهل حمد میشه. ولی بحث مفصل داره. یعنی ترجمه همون ما رأیت الا جمیلا لک علی مصابهمه. گفتیم چه منطقی داره؟ نگاه به زیارت عاشورا کردیم خیلی سریع. گفتیم یه صف‌بندی میکنه زیارت عاشورا. میگه به بدها نگاه کن تو صحنه کربلا، رفتار شما چی باشه؟ لعن. به خوبا نگاه کن، رفتار چی باشه؟ سلام، درود. صحنه مواجهه خوبا و بدها، تو این صحنه خوبا رشد میکنه. تو این صحنه هستش که هزینه میدن، هزینهش میشه اون مصیبت ها. تو این صحنه شما چیکار کن؟ شکر. این صحنه شکر داره. مصیبت ها چی؟ هزینه است دیگه. و هر چی میخوای به دست بیاری یه چیزی باید بدی دیگه. در نظام الهی تو عالم مادی هم اینطوری ها، انسان هایی که میخوان چیزی به دست بیارن چیزی باید پرداخت کنن. در نظام الهی هم اینه. خدا میگه منو میخوای، برای این که به من برسی باید از خودت بگذری. تا میای از خودت بگذری به این میگن چی؟ مصیبت. به این میگن مصیبت. لذا تو زیارت عاشورا ما این منطق رو یاد گرفتیم که بیایم فضای پیش رومون رو دسته‌بندی کنیم. آدم بدا، آدم خوبا و صحنه مواجهه اینها. که این صحنه صحنه رشده و ما با این صحنه کار داریم. یه موقع ما داریم یه گزارشی میدیم از کربلا، یه موقع صحبت سر این هست که میخوایم خودمونم رشد کنیم. دیشب اومدیم یه به اصطلاح تفحصی کرد در آیات قرآن، گفتیم سوره ای رو میخوایم به عنوان سند زیارت عاشورا مطرح کنیم، سند این معنا. سوره مائده رو انتخاب کردیم به عنوان سوره‌ای که عنوان اصلی بحثش ولایته. آیات ولایت در این سوره مطرحه، مثل آیه 67 که می‌فرماد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اومدیم این سوره رو انتخاب کردیم. یک سیاق از این سوره، سیاق یعنی مجموع آیاتی که یک مفهومو داره میرسونه. ممکنه این آیات چند تا دونه باشه، یه مفهوم، ممکنه تعداد آیات بیشتر باشه. یکی از سیاق‌های سوره مائده رو 51 تا 69 انتخاب کردیم. برای چی سوره مائده؟ چون این مفهوم توش مطرحه، مفهوم حق، جبهه باطل و مواجهه اینا با هم. چرا سوره مائده؟ چون بحث ولایته. چرا این آیات؟ چون این آیات داره این معنا رو تفهیم میکنه. لذا از دیشب قرار من شد که بیاین با آیات، با این 19 تا آیه 51 تا 69 بحث بریم جلو. یه نکته هم از دیشب بگم و بحث ادامه بدیم و اون این هستش، توی این آیات صحبت از ولایت. خیلی نکته جالبیه. هم جبهه حق ولایت مدارن، هم جبهه باطل. جبهه باطل هم ولایت مدارن، اونا هم ولی دارن، ولی باطل. ما این قبل آیت الکرسی رو بلد بودیم که الله ولی و لذین آمنو و لذین کفرو اولیا. اولیا جمع ولیه، کسانی که کافرن اونها هم ولی دارن. این نکته خیلی جالبیه. در لشکر باطل هم ولی مطرحه، ولایت مطرحه و تبلا. تبلا، تبلا رو بیشتر مطلوب ماست. تبلا یعنی چی؟ یعنی تلاش بکنی تا دل ولی رو به دست بیاری. این هم جالبه ها. یعنی من غیر از این که بحث به اصطلاح زیارت عاشورا و این جبهه بندی و اون بحث استنادات قرآنی که یه سری مباحثی رو باید در کنارش ما مرور کنیم، آموزش ها و اطلاعات آگاهیمون بالا بره، غیر از اون محور صحبتمون بحث تولاست. تولا یعنی چی؟ شما تو جبهه حقی، بله، ولی جبهه حق چیه؟ ولی هست. شکار میکنید دل ولی هست رو به دست میری صاحبتون، روحی و ارواح عالمین به تو را مقدم میده. بابا طرف تو جبهه باطل برای ولی باطل دلبری میکنه، رفتن به سوم اسباش و نهل تازه زدن، 10 نفر بر بدن امام حسین به تعبیر تاختن که برن پیش ولی باطل سله بگیرن، بگن به خوشایند تو این کار کردیم. بدترین رفتار انجام میدن. جالب، رفتن به ولی باطل هم گفتن لعنت الله علیهم. اون ملعون گفت میخواست نکنید. چی بهتون گفت؟ اصلا چیز مهمی نبود این کار. مهم برای من بود حسین کشته بشه. حالا به بدنش رفتید، از تاختید، بی خود کردید. یه دوزار هم بدید اینا برن. جالب، ولی باطل هم تازه اینه نخرید ازشون. اینا چقدر نامردن، برای دلبری جلب رضایت ولی باطل تلاش میکنن. این ما رو تکون بده. ما برای جلب نظر ولی حق هیچ حرکت، دور از جون شما و خانمان که مشغول صحبت هستن، دور از جون کاری نمیکنیم. شکا میکنم من بیشتر به صحنه کربلا حکم چی رو دارم؟ بیننده، ناظر. نقل در به اصطلاح تاریخ که یه عده‌ای که اومده بودن تو صحنه کربلا، اینا دلشون نبود، ولی خب دیگه اومدن، دیگه ترسیدن دنیاشون از دست بدن. رفته بودن یه جایی پیدا کرده بودن، دعا میکردن، پیرمردا میگفتن اللهم انزل نصرک. این مورخ میگه که رفتن بهشون گفتن به کی دارید دعا میکنید؟ گفتن به حسین دعا میکنید. رفته یه گوشه‌ای پیدا کرده میگه خدایا حسین رو کمک کن. دیگه بهشون گفتن برید خب کمکش کنید. گفت نه، من کمک نمیکنم، من فقط دعا میکنم. یعنی میترسم، وجودش نداره. با گریه میکنیم. گفت رفت به طرف گفتش که یه کمک مالی به من بده. گفت پول ندارم. گفت تو صبح برات گریه میکنم. دیگه بخوای پولی به من، پولی ندارم. این قصه است. بعد این گریهشون 2000 میارزه. تو کمک کن. یعنی مشکل جامعه ارادتمند ماست. ما تولا نسبت به ولی حق باید داشته باشیم. یکی از اهداف این بس اختصاصا تمرکز روی این نقطه است که خود تکون بده ما رو. استناداتی منم از امیر علیه السلام فرمود من 10 تای شما رو میدم یکی از اون لشکره میگیره. این بده دیگه. امروز من میگن که 10 تا از شما رو ما میدیم یه دن از داعشی ها رو میگیم. و اونا تولاشون به ولی باطل بیش از تولای شما ولی حقه. و اینه که من میام و میرم، رشدم کمه، باید از خودم حرکت نشون بدم. تولا به معنای سلوک ولاییه. باید سلوک ولایی پیدا کنیم که حالا میریم یکی از بهانه های این بس همین موضوعه. حاضر اول کرام، تازه ما رسیدیم دیگه، گزارش من شبای آینده نمیدم، کمتر. به هر حال میخوام که حلقه اتصال گم نشه. اما صحبت اول کلام امشب اینه، آقا ما قبول کردیم آیه 55 خوندی، انما ولیکم الله و رسوله، این مال جبهه حق. آیه 56 خوندی، گفتی و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم غالبون. دم شما گرم. این مال جبهه حق. آیه 51 رو خوندی، برای جبهه باطل. جبهه باطل تا اونجا که ما میدونیم تو کربلا بنی امیه بودن، لعنت الله علی مجمعین. اما آیه 51 میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. اینجا صحبت از چیه؟ یهود و نصارا. اینو بابا توضیح بده قصه چیه؟ جبهه باطل ما یهود و نصارا یا بنی امیه؟ بنی امیه. پس اینجا یهود و نصارا نچسبه. حالا امشب میخوام اینو بچسبیم. من از یه سیاق آیه که انتخاب کردیم، کدوم آیات؟ 51 تا 69. من از آیه 67 میخوام استفاده کنم. کدوم آیه از آیه 67؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ای رسول بلغ. بلغ قول نیست، قول یعنی بگو، بلغ یعنی چی؟ برسون. خود همین خیلی جالبه. پیامبر گرامی 23 سال تبلیغ کردن. تبلیغ گفتن نیست، تبلیغ اینه که با شما حرکت میکنه. من میام میگم میرم، هر که خواست گوش کنه، هر که خواست گوش نکنه. تبلیغ مبلغ اونی که توی صحنه باشه، نگاه میکنه، میگه آقا اینو زیاد نفری جلو، بیا عقب، اونو این بر... باید هماهنگ با او عمل کنی. اینه میگن تبلیغ. 23 سال پیامبر گرام حضرت نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، تبلیغ کردن. یعنی چیکار کردن؟ مردم رو برای روز قدیر آماده کردن، پختن، رسوندن. تبلیغ یعنی این. بلوغ هم از همین میاد. بلوغ یعنی پخته شدن. مثل اینکه غذا رو، مواد خام رو بریزی بپزی، این پختنه، یه نوع بلوغه. میوه که میرسه کاله، میرسه چی میشه؟ این رسیدن همون معنای بلغ رو داره. این آیه مال قدیره. یا ایها الرسول بلغ. چی بلغ؟ ما انزل الیک من ربک. این ما انزل الیک من ربک و شما میگی چی؟ ولایت علی، ولایت آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تا اون موقع مسلمان‌ها ولایت نبی رو قبول داشتن، ولایت خدا رو قبول داشتن، ولایت نبی رو هم قبول داشتن. الان توی گلوگاه پذیرش ولایت علی. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل. قضیه خیلی جدیه. اگر این ابلاغ صورت نگیره، ما بلغت رسالت، اصلا رسالتت مرخص. پس دیگه زیر ساخت رسالت همین تبلیغ است. خیلی خوب. و الله یعصمک من الناس، هم که حالا جالبه الان پیامبر خدا آیه 67 داره کجا دریافت میکنه؟ در فضای حج. کیا با پیغمبرن؟ حاجیان، مسلمونه، مؤمن، حاجیه. ولی خدا میگه که یعصمک من الناس. او یعنی خسه خیلی جالب شد. این دوره وریات هم که نگران نباش، یعنی انگاری تو این جمع مؤمنی نیست، مسلمونی نیست، حاجی هم نیست، هیچ، عموما مردم. این آیه 67. بلافاصله آیه 68 چی میگه؟ قل ای پیامبر یا اهل الكتاب. عجیبه، اهل کتاب کی هستن؟ یهود و نصارا. بلافاصله بعد از آیه ولایت میگه به یهود و نصارا بگو لستم علی شیء، هیچی نیستی، برای خودتون حساب باز کردید، خودتون رو تحویل میگیرید، برای خودتون دوشای باز میکنید، خیلی به خودتون باریکلا میگید. پیغمبر به اینا بگو که هیچی نیستید مگر این اتفاق بیفته. حتی تقیم و تورات، به تورات کتابتون جدی بپردازید، ولی انجیل، انجیل رو اقامه کنید. و ما انزل الیکم من ربکم. ما انزل الیکم من ربک یعنی اون چیزی که از جانب رب بر شما نازل میشه. ممکنه موضوعات مختلفی داشته باشه، معلوم نیست این ما انزل الیکم ربکم به یهود و نصارا چیه. میگه که این سه تا کار اگه انجام ندید پیش من هیچ ارزشی ندارید، حتی تقیم و تورات و انجیل و ما انزل الیکم من ربکم. صحبت قطع میشه، دوباره خطاب آیه به پیامبر خداست. و لیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک، اینو دوباره تکرار کرد. البته کثیری از این اهل کتاب نیستن، مگر اینکه اون چه بر تو نازل شده، این اون چه بر تو نازل شده ولایت علی. معلوم شد ما انزل الیکم من ربکم نسبت به یهود و نصارا همین بحث ولایت. یهود و نصارا نسبت به بحث ولایت واکنششون چیه؟ پیغمبر نسبت به ولایت علی واکنششون اینه، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. طغیان میکنه بحث سر اینه، صحبت قدیره، ولایت علی علیه السلام، یهود و نصارا اینجا چیکاره؟ تکلیفشون چیه؟ به اونا چه ربطی داره؟ دایه 67 بلغ ما انزل الیک، 68 میگه قل یا اهل کتاب. برو 61 2 3 4 آیات قبل رو نگاه کن، اونم بحث یهود و نصاراست. تکلیف یهود و نصارا رو ما روشن کنیم. قصه شما برات میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت موسی پیامبر اولوالعزمه، چند تا وصی داره؟ 12 تا وصی. اوصیای حضرت موسی از کیان؟ بنی اسرائیل. حضرت عیسی پیامبر اولوالعزم است علیه السلام، چند تا وصی داره؟ 12 تا. وصی عیسی از کیه؟ بنی اسرائیل. دو تا چهار تا پیامبر گرامی، آخرین پیامبر اولوالعزم، چند تا وصی داره؟ 12 تا. اون بعد از کی باشه؟ بنی اسرائیل. چی گفته؟ خب خدا دوتای قبلی هم بنی اسرائیل گذاشت، خب گذاشت الانم باید بذاره دیگه. کی گفته؟ خب ما میگیم. خدا گفت نه، 12 وصی ایشون دیگه از بنی اسرائیل نیست. نیست؟ نه. چی میگی؟ چی؟ ما بلند شدیم اومدیم تو مدینه، جا گرفتیم، زنبیل گذاشتیم، یهود و نصارا بلند شدن تو مدینه، برای چی اومدی بکنی؟ ما رو باش. گفتیم اینا چه آدم حسابی هستن؟ حضرت موسی و عیسی گفتن یه پیامبری خواهد اومد، پیامبر خدا. اینا اومدن به استقبال، نگو اومدن زنبیل گذاشتن. اومدن بگن ما وصیم، ما بهترین های بنی اسرائیلیم، سهم ما رو بده. حالا که معلوم شد 12 وصی از بنی اسرائیل نیستن، اینا گفتن نیستش، از ما نیست. باشه، اگه گذاشتیم این 12 تا وصی کارشون به انجام برسه، هرچی خواستی بگویم. دعوا از اونجا شروع شد. اینا سهم میخواستن، لذا بلا فاصله میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. بلا فاصله میگه که قل یا اهل الکتاب. به چه؟ چه خبرتونه؟ لستم الا شی. راست میگه تورات و انجیل، یعنی شما سر تورات و انجیل هم مشکل داری، خیلی خودت تعبیر گرفتی. بعد خدا پیامبر میفرماید البته حواست جمع باشه. اکثریت اینا چه میکنن؟ طغیان. چجوری نشون دادن؟ گفتن ما میدونیم دیگه. اومدن به مسلمان ها گفتن که مهاجر انصار، گفتن که ما که پیامبر سهم ما رو نداد، پیامبر شما سهم، شما سهمتون رو بگیرید. بعد وقتا این همی جنگ کردی، جبه رفتی، شما سهم. میدونستید از پسر عموی خودش میخواد وصی بگذاره؟ فامیلش، بابا علی علیه السلام جایگاهی بسیار رفیع داره، درسته پسر عم پیامبره، ولی خدا که فامیل بازی نمیکنه که. و ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوها. گفتن نه، از فامیلای خودش برداشته. آقا چیکار کردن؟ چارچوب فکری مسلمونا رو اینا چکار کردن؟ متأثر کردن از تفکر خودشون. اولش با سهم خواهی شروع شد، با سهمتونه بگیری. از این قضیه شما چی بوی چی میاد؟ سقیفه. سقیفه زیر ساخت فکریش مال کی بود؟ یهود و نصارا. دعوا اینجوری شد آقا خلیفه باید از ما باشه. او گفت خلیفه باید از ما باشه، خلیفه رو خدا باید معین کنه. لذا کینه یهود و نصارا با بحث ولایت از اینجا شروع شد. البته تا نباشد چیز کی؟ قرآن نگوید چیزها. یه چیزه کمی وسط بودا، حالا گیریم یهود و نصارا یه حرفی زدن. مسلمونا یه تعدادشون نسبت به یهود و نصارا چی بودن؟ علاقمند بودن. امروزه به این عده مسلمون میگن چی؟ غرب زده. اون موقع چی بودن؟ یهود زده. یعنی هرچی یهودی ها میگفتن، میگفتن این درست میگه. اینا میفهمن بابا اینا حالشونه. ما که خودم بابا شما تحصیل علمی داری، دانشمندای ما تو این مملکت کسی تحویل نمیگیره تا میرن اونور، میرن اونور میشن عزیز. این تو مملکت خودمون بوده. میگه نه اینا که سواد ندارن. چطور رفت اونجا ازش استفاده کرد؟ چطور اون سوادش دید گفت آقا تو باش رئیس مجموعه پزشکی ما، رئیس مجموعه اتمی ما، رئیس. چون ما خودمون اینا رو تحویل نمیگیریم. اون موقع هم اینطور بود. گفتن یهودی ها میگن نه کارشون رو بخواه، نصرانی ها یه حرفی میزنن. لذا اونا هم دیدن خیلی فرصت خوبه، چارچوب فکریشون رو دادن. لذا اینجا اگه گفته میشه یا الذین آمنو لا تتخذوا الیهود و النصارا اولیا، منظور از این یهود و نصارا کیان؟ یزید لعنت الله علیه. منظور از این یهود و نصارا کیان؟ ابن زیاده. اینو ولی نگیر. ابن زیاد. اینا چی بودن؟ چارچوب فکری یهود گرفته بودن. خیلی عجیب آقا. نوع منطقشون منطق اونا بود، تفکرشون تفکر اونا بود. حالا من امشب یه آیه بخونم اینجا، آیه 84 سوره بقره. و از اخذنا میثاقکم، اون هنگامی که از اینها میثاق گرفته شد. لا تسفكون دماءکم، خونریزی نکنید، اون هم دیگه نریزید. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، همدیگر رو از دیار خودتون نفی بلد نکنید. ثم اقررتم، سپس اقرار کردی. و انتم تشهدون، سوره بقره آیه 84. از نبی گرام سید ما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجزای فرج رام، در ذیل این آیه حدیثه، فرمود این آیه مربوط به کیست؟ فل یهود، در رابطه با یهوده. هؤلاء یهود الذین نقضوا عهد الله، همون یهودی که این عهد خدا رو چی کرد؟ نقض کرد. و کذبوا رسول الله، تکذیب کرد رسولان خدا رو. و قتلوا اولیاء الله، کشت اولیای خدا رو. حالا حرف رو نگه میدونی پیامبر خدا؟ افلا انبئکم بما یزاهیهم من یهود هذه الامه، میخواید به شما راهنمایی کنم، معرفی کنم یهود امت منو؟ دوستان همینجا صحبت دیگر دارم. بخشی از روایات معروف به یهود امت منه، یهود امت من. مثلا میفهمد به یهود امت من سلام نکنید، گوش کن. گفتن یهود امت شما کیان؟ فرمود کسی که اذان میزنه بدون دلیل در نماز جماعت شرکت. یعنی چی؟ این کار یهود بود، تفرقه. نماز میزنه، امام جماعت وایستاده، مأمومین میاد نماز فرادا میخونه، این یهوده، این تفکر یهوده. تو امت نبی گرامی یهود امته، یهود امت. روایات زیادی هست. اینجا ذیل این آیه حضرت فرمود میخواید من یهود امت خودم رو مشخص کنم برای تو؟ میخواید راهنماییتون کنم؟ قالو بلا رسول الله، بله یا رسول الله بفرمید. قال قوم من امتی، یک از امت من، ینتحلون به انهم من اهل ملتی، اینا کسایی هستن که خیلی طالبن بگن ما مسلمونیم، یعنی نیستن ها، به ظاهر اسمشون مسلمانه. یقتلون افاضل ذریتی، اینا دست به کشتن بهترین ذریه من میزنن. و عطای به عرومتی و یبدلون شریعتی و سنتی، بناشون بر اینه که شریعت و سنت منو تغییر بدن. تا به اینجا میرسه و یقتلون ولدی الحسن والحسین، اینا قاتل حسن و حسین. قاتل حسن و حسین بنی امیه؟ نه، یهوده که به ظاهر مسلمانن. اینا که بنی امیه هستن تفکرشون تفکر یهود مسیح است. لذا میفرماد که اینجا که میگه لا تتخذوا یهود و نصارا اولیا، یعنی بنی امیه رو ولی نگیرید، یعنی بنی عباس رو ولی نگیرید. بنی عباس هم اینطوری بودن. اونجا که میگه یهود امت من، حرف سر اینه هر کس نسبت به ولی من بی‌اعتنایی کنه، نسبت به ولی من کوتاهی بکنه، ولی منو توی جامعه خراب بکنه، نسبت به ولی من سبب رنج فراهم بکنه، او رو آزار بده، هی داره میگه. بحث یهوده، بحث چی بود؟ اینکه اگر اوصیا نبی از ما نیست، ما اوصیای پیامبر رو چیکار میکنیم؟ آزار میدیم. چی جوری خود مسلمونا رو نسبت به این موضوع تحریک میکنیم؟ لذا هر جا صحبت از اوصیاست، زمان امام صادق بنی عباس لعنت الله علیه مجمعین، اونام تفکر یهود برشون حاکمه. فرمود این یهوده که فرزند من حسن و حسین رو میکشه. کما قتل اسلاف و هاولا الیهود زکریا و یحیی. قصه یحیی این قصه امام حسین علیه السلام، قصه زکریا و یحیی ازن بفرمد اینا کار یهود بود، این همون ترکیب رو برای حسین ما انجام دادن. خیلی عجیبه، من داشتم امروز نگاه میکردم که ظرف طلا عزیزان اصلا در شهر مقدس اسلام که نیست، در عرب هم نبوده. ظرف طلا، ظرف طلا چی میکرده تو مجلس یزید لعنت الله علیه که سر بریده رو گذاشتن تو اون ظرف؟ خیلی جالبه، این صحنه‌ای بوده که سر زکریا رو، یعنی کأنه این پلید ملعون تفکری داشته نسبت به این رفتار، که البته نقل میکنن مادر یزید لعنت الله علیه ما میسوره بعضی اون رو یهودی مینامن، تحت تربیت بوده، تفکر یهود بدش طالب بوده. پس این تکلیفش روشن شد. استناداتم زیاده، من حالا امشب دیگه قصتون نمی کنم، نگاه میکنم اگر لازم شد بعضی استناداتو فردشم بیارم، ولی پنبش زده شد رفت. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. یهود و نصارا منظور کیان؟ بنی امیه. منظور کیان؟ بنی عباس. اینا که مسلمون هم فرمود یهود امت منه، تفکر یهود داره. گیر یهود چیه؟ گیر نصارا چیه؟ با اوصیای پیامبر میگفتن سهم ماست، وصی پیامبر ما باید باشیم. رو چه حسابی میگی؟ دلمون میخواد. تو آیات قبل میفرماد ید الله، یهود و نصارا میگن ید الله مقلوله، دست خدا بسته است، ما هر کاری بخوایم میکنیم. ما میگیم خدا باید بپذیره. عجب. خیلی خوب، اما باز فرود صحبت رو از همون نقطه بگذارم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. اگر شما یهود و نصارا رو اولیا بگیرید دوچار مشکل میشید. مشکلتون چی میشه؟ فانه منهم، از اونا میشید. و من یتولهم منکم فانه منهم. این 30,000 نفر شده بودن از یهود و نصارا به خاطر اینکه ولایت ولی خودشون رو که ولی باطل بود نه تنها پذیرفته بودن، برای جلب نظر ولی هم رفتار میکردن. اینجا میبینی رفتارهای عجیبی هست که البته اشاره کوچیکی بکنم و عبور بکنم. تو همین آیات میفرماد کسانی که اینچنین باشن ما اونها رو قرده و خنازیر قرار میدیم، یعنی موزینگان و خوک. رفتار این 30,000 نفر شده بود رفتار حیوان. به دلیل این پذیرش ولایت تو همین آیات ها مقدمه ذکر توسل و روزه رو فراهم بکنم که اونهایی که در کربلا ازشون این جرم و جنایت سر زد به قدر این رفتار سخیف و پست بود که حیوان مرتکب این رفتار نمیشد. این رفتاریست بسیار پست، بسیار پست که شما تصور کنید بریزن خیمه ها را آتش بزنن، گوشواره از گوش بچه ها بکشن. نقل میکنن که دیدم کسی که داره گوشواره را از گوش بچه میکشی گریه هم میکنه. دیدم چرا گریه میکنی؟ خیلی کار بدیه گوش بچه گوشواره کشید. گفتم خب نکن. گفت من این کار انجام ندم کسی دیگر انجام ندم. تعبیر قشنگترش اینه، من با بردن این گوشواره ها میخوام خودم را عزیز کنم میشه ولی یه باطل که حتی از بچه های این خانواده هم از ظلم به اونها هم ما نگذاشتیم. هر کاری که تو بگی این جماعت انجام دادم برای اینکه دل آل الله رو به لرزه بدم. فرمود اگر که خدا نفرموده بود که لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، به پیامبر فرمود به اینا بگو مودت به ذوی القربای من اجر رسالت منه. اگر فرموده بود که هر چی ظلم میتونید به آل رسول بکنید، اینا بیشتر از این نمیتونستن ظلم، بیشتر از این نمیتونستن. السلام علیک یا مولای یا صاحبه